بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. عرض کنیم محضر سروران معظم که بحث دیروزیمون یه جای خوبیه که بزرگواران قشنگ دارن تجربه میکنند چقدر ظرافت وجود داره در بحثای مربوط به استصحاب، اینکه دقیقاً مجرا مشخص بشه، مستصحب رو بیاید تعیین بکنید و ببینید چه نسبتی دارد با حکم شرعی خودشه یا موضوع حکم شرعیه یا نه، حکم شرعی با واسطه اثر اینه، ملزومه، لازمه. یک سری ظرافت‌های تو باب استصحاب وجود داره که واقعا خیلی لغزنده است. یک کلمه در تعبیر این ور اون ور میکنی، مسیر بررسی این اصل که ببینیم جاریز جاری نیست، معارض دارد معارض ندارد، مثبت است مثبت نیست، هی عوض میشه. وحدت موضوع میشه احراز کرد، نمیشه وحدت موضوعش احراز کرد. خیلی انصافا حالا دیگه نمیدونم عزیزان مباحثه کردن یا مباحثه نکردن، ولی انشالله که مباحثه کردن. دیروز گفتیم که یکی از ادله براءت مسئله جزئیت قنوته، که شما میگید که آقا جان این جزئیت برای قنوت نبود، الان شک میکنم هست یا نیست، میگم قنوت جز نیست. شیخ میفرماید که یه منظورتون چیه؟ یکیشو که دیروز گفتیم، یه فرض رو دیروز عهد شد محضر عزیزان، اگر منظورتونه که وصف جزئیت برای قنوت یه زمانی نبود، بعد شک میکنیم که هست یا نیست، استصحاب میکنیم میگیم که نیست. جزئیت خود مفهومش اگر در نظر داشته باشید توش یعنی بعض الکل بودن دیگه، معنیش اینه، یه مرکبی هست، این مرکب نمیدانم قنوت جزءش بوده یا جزءش نبوده. شما فهمید که اینو ما دیروز عرض کردیم، این حالتش رو گفتیم، اگر ماجرا این باشه که ما بدانیم یه زمانی نماز بوده و قنوت جز نبود، لکن احتمال میدیم مثلا از سال پنجم به بعد قنوت هم اضافه شده به اجزاء نماز. اینجا بله، حالت سابقه ای که میشد قنوت جزئیت داشته باشه و نبوده هست، اون پنج سال اول، ولی چون فرض ما نیست، فرض ما اینه که یه بار که اقامه صلات تشریع کرد نماز رو، اولین باری که نماز اختراع شد و بهش حکم شد، میگن ماهیات مخترعه، میگن دیگه به امثال نماز، شارع نماز رو اختراع کرد، اعتبار کرد. و حالا حتی یه بحثی هست، بعضی میگن این از اقسام حکمه، بعد بهش وجوب رو سرش آورد، همونجا قنوت بوده یا نبوده. خب قبل از اون اصلا مرکب نبوده که امکان جزئیات داشته باشه.
چون میشه بحث استصحاب اینجوری گفت که چون وجوب قنوته، بگیم قبل از بلوغ و بعد از بلوغ، این قبل از بلوغ وجوبی نبود، استصحاب کنید که بعد از بلوغ مثلا نبود.
خب کدوم وجوب؟ همون بحث به دیروزی میشه، کدوم وجوب؟ شما بعد از بلوغ قطع دارید که وجوب اومده، یعنی نقض یقین به یقینه، قبل از بلوغ وجوبی نبود، بعد از بلوغ یقین داره وجوب اومده. پس این شد انقل صبح یقین آخر. ولی خب کدوم وجوب؟ اگر منظورتون از وجوب همون بحث لابدیتیه که گفتین جعل بسیط شده، حالا من یادم نیست دیروز این اصطلاح به کار بردم اصطلاح به کار نبردم، حالا بعدم نیست این اصطلاح به کار بریم، اون ماجرای زوجیت اربعه گفتیم که این نیست یه جعلی برای اربعه باشه یه جعلی برای جزئیت، جعل اربعه همون جعل جزئیت، چون امکان تفکیک ما به اینا میگیم جعل بسیط، یا به تعبیر یا جعل بسیط بگید، یا بگید که به نحو کانه تامه جعل شده. بله ممکنم است بگید یه چیزی مثلا ارزون که چون قابل تفکیک دیگه، میگید که شما یه دونه لباس دارید یه دونم سفیدی لباس رو دارید، خب یه لباسی بود بعد این لباس رو بود دیگه، بعد داریم رنگ رز این انداخته تخم تخمره شده سفید، این میشه جعل تعلیفی یا به نحو کانه ناقصه میگیم جعل شده. خب اگر منظور از وجوب مثلا همون لابدیتی که در مورد زوجیت اربعه دیروز گفتیم، این که گفتیم همین که شما یقین دارید بعد از بلوغ نماز واجبه، پس به وجوب همه اجزایش هم یقین دارید. اگر منظور از وجوب وجوب غیریشه، گفتیم سر اصل مثبت در میاد. خب خوبه، یعنی که دوستان فکر میکنن خوشحال کنن الحمدلله. حالا تو بحث جزئیات اگر معنا وصف جزء بودن برای قنوت است که این حالت سابقه نداره، البته عنایت داشته باشید ما خود اینجا یه بحثمون میتونه به شکل استصحاب عدم ازلی باشه، یه بارم نه عدم ازلی نیست، همین عدم های معمولی که عدم جزئیت به این معنا، عدم جزئیت معمولی این حالت سابقه نداره. جزئیت چه صیغه ایه؟ مصدر صنایع دیگه. شما مثلا میگید کاتب، بهتون میگن کاتب چه صیغه ای؟ میگه فعل نیست، اسم فاعل صیغه ای، اسم فاعل دیگه، مفرد و مذکر اسم فاعل.
جزئیات اسم فاعل عدد صرفی چیه؟ نمیگن چه صیغه.
مگه ببخش من نمیتونستم، ولی ظاهرا میشه گفت چون صاغه ای از صوغوس میسازنش دیگه، کلمه رو برمیدارن یا با تا مشدد با تا آخرش میارن میشه مصدر صناعی، بهش چی میگیم؟ میگیم جزئیات، ترجمه میکنیم میگیم که جز بودن. این ترجمه جز بودن بندم با توجه به اون لفظش. و این اوریده، خب رسیدیم تازه به سر درس جدید. اگر منظور از جزئیات جز شدنشه، میگید یه زمانی قنوت جز نماز نشده بود، این حتی قبل از اینکه خود نماز جعل بشه قابل تصوره. اون قبلیه، قبل از اینکه خود نماز جعل بشه مثلا موضوع نداره، اگر مرکبی نباشد طبعا جزئی هم نداره دیگه، صاحب انتفاع موضوعه. شبیه اینکه شما میگویید اگر کسی نباشد که بخواد بصیر باشه، اصلا شما نمیگید که اعمال نیست، میگید که آقای دیوار اعما نیست، بصیرم نیست، چون اصلا شأنیت ندارد. حالا برعکس گفتم، حالا مثلا روشنه، منظورم روشنه. وقتی شأنیت بصر نداره دیوار، شما نمیگید بصیر نیست، نه. مادامی که مرکبه نبوده، خب طبیعیه که جزئی هم نبوده، گفتیم استصحاب عدم، نه اون عدم ازلی. خود استصحاب عدم جزئیات معنا نداره. اما اینها این بعدیه این مشکل رو نداره، جز شدن نه جز بودن. جز شدن تو زمان سابقه حتی زمانی که مرکب نبود قابل تصوره. میگید که اون زمانی که مرکب نبود قنوت رو جز به نماز اعتبار نکرده بودند، خب حرف راستوی من. الان شک میکنم که با اعتبار مرکب قنوت رو هم جزء نماز اعتبار کردن یا اعتبار نکردند، استثناء میگه که هنوزم اعتبار نکرد.
این یه فرضش به قبل بلوغ دیگه نمیشه کرد.
مسئله بلوغ و سید بذار کنار.
فرض هم اول مثلا اختراع نماز.
بله. همون موقعی که نماز اختراع شد، اون نماز بگو نیم ساعت اول بعثت، نیم ساعت اول بعثت رسول الله که هنوز مرکب اختراع نشده بود، قنوت هم جزوش بود داخل نماز دیگه، به عنوان جز یکی از اجزای نماز اعتبار نشده بود.
سوره میگه
تو قنوت هم حرف دیگه داریم از مراجعی که اخیراً فوت کردن، مثلا میگه بنابر احتیاط مستحب شخص قنوت رو ترک نکنه. داریم یا سوره به قول شما که گفتیم اطول شبیری میگه واجب نیست، مثلا یا جلسه استراحت یا تسبیحه دوم و سوم تو تسبیحات اربعه حرکت سایر شها، این اجزاء مشکوک دیگه. شما فهمد این مشکل ندارد از جهت جریان، یعنی مجرا و اینا بحثی درش نیست. مشکلش اینه که خودش حکم شرعی نیست، موضوع حکم شرعی هم نیست مگر با واسطه میشه اصلا مصبت. به شما بگن که اعتبار نشدن قنوت به عنوان جزئی از اجزاء نماز این اثر شرعیش چیه؟ میگه هیچی. شما از اول قرآن تا آخر قرآن آیت الاحکام رو ورق بزنید، از اول وسائل الشیعه تا آخر وسائل الشیعه احادیث فقهی رو ورق بزنید، ادله رو کلا ریز بریز بگردید، حکمی رو پیدا نمی کنید که موضوعش جز اعتبار شدن قنوت باشه. یعنی مثلا شاعر فرموده باشد یه چون چیز ما داشته باشیم، مثلا یه روایتی داشته باشیم از یکی از معصومین فرموده باشن که ازایه به قرآن سوره اذا کانت صورت و جزءا للصلاه تتصدق بدرهم. اگه چون این دلیلی بود ما با استصحاب میکنیم، میگیم که آقا جانو همین بحث که آقا سوره قنوت یه زمانی جزء نماز اعتبار نشده بود، شک میکنیم جزء نماز اعتبار شد یا نشد، استصحاب میگه اعتبار نشده، پس تصدق واجب نیست. خب باش، تصدق حکم موضوعش دقیقا همین چیزی که ما داریم استصحاب میکنیم، با استصحاب موضوعشو برمی‌داریم، در حال تعبیر بهترش که با استصحاب موضوع وجوب تصدقو برمی‌داریم. ولی الان چون این چیزی نیست، شما الان بخواید به بحث خودمون برسید که بگید آقا من میتونم سوره نخوانم، باید واسطه بزنید، بگید که شارع تو نیم ساعت اول بعثت سوره را جزء نماز اعتبار نکرده بود. الان شک میکنم سوره را جز نماز اعتبار کرده است، اعتبار نکرده است، پس سوره را جز نماز اعتبار نکرده است، پس من میتوانم نماز ده جزئی بخوانم. اینکه نماز ده جزئی برای مؤاخذه نشدن و عقوبت نشدن در قیامت کافی باشد، این نتیجه مستقیم مستصحب شما نیست، واسطه میخوره. مستصحب اینه که سوره جز نیست، حالا که جز نیست پس تکلیفی که من او رو امتثال بکنم مؤاخذه نمیشه، و معلوم میشه که اون تکلیف چی بوده؟ همون تکلیف ده جزئی بوده. تکلیف ده جزئی برای عدم مؤاخذه من کافیه. این از نتایج اون استصحاب عدم جزئیته. پس میشه اصلا مثبت. و این ارید اصالت و عدم سیرورت صورت جزء المرکب المعمور به، اگر بگید که صورت جزء مرکب معمور به نشده است، این شدن نشدن هم از اعتباره و اینکه در اختراع نماز شارع این نماز رو چطور اختراع کرده، صورت هم قطعی این اختراع خودش کرده یا نه، لیثبت بذلک، این همون مرد بحث، این نتیجه واسطه حکم اینه، لیثبت بذلک خلو المرکب المأمور بهیمه، این اثر عقلشه دیگه، که معلوم می شود اون مرکبی که به اون امر شده منظور از مأمور به، این مأمورون به ظاهری برای رفع عقوبت، منظور اینه. به جای مأمورون به بذارید مرکبی که ما جهت رفع عقوبت به اون نیاز داریم، یعنی مأمورون به ظاهری، نه مأمورون به واقعی. چون اگر مثلا کسی اصل مثبت رو بپذیرد، حجت دادن اصل مثبت رو، این نتیجه رو بگیره، نتیجه ای که میگیره این نیست که نماز در لوح محفوظ ده جزئیه، این نتیجه میگیره که نماز در حکم ظاهری ده جزئیه. لذا مأمورون به منظور مأمورون به لوح محفوظ نیست، منظور مأمورون به حکم ظاهری. و مرجعه الى اصالت عدم الامر بما یکون هذا جزمه. به تعبیر دیگر نتیجه میشه که وقتی میگویید شارع موقع اختراع نماز سوره را جزء نماز اعتبار نکرد، پس امری که روی نماز بود روی نماز ده جزئی بود، نه روی نماز یازده جزئی. عبارت دیگرش این میشه، این عبارت دیگه است، این بحث واسطه و اینا نیست، این عبارت دیگه است. ففیه ما مر من انه اصل مثبت، میشه اصل مثبت. خب و این اوریده اصالت عدم دخل هذا المشکوک فی المرکب عند اختراعه له الذي هو عباره عن ملاحظه عده اجزاء غیر مرتبطه فی نفسها شیئا واحدا و مرجعها الى اصالت عدم ملاحظه هذا الشيء مع المرکب المأمور به شیئا واحدا. اگه این با اون قبلی ما توضیحات رو این دور با هم توضیح دادیم، میگه همون توضیح قبلی ماست، جز شدن سوره برای نماز با اینی که الان داریم میگیم، که یعنی لحاظ کردن شارع سوره را به عنوان جز، اصالت عدم دخل حاضر نشون. حالا عدم بله یه مقداری توش تسامح هستا، عدم دخل با الذی هو عبارتون ام ملاحظت عدت اجزا یک کمی فرق داره. ملاحظه فعل مخترعه، دخل خوب وصفیه که برای خود ملاحظ در نظر گرفته میشه. ملاحظه یه ملاحظ میخواد، خدایی که لحاظ میکند یه چیزی را. دخل مال خود سوره است، سوره دخیل نیست، دخل فعل لازمه دیگه، ملاحظه فعل متعدیه، دخل فعل لازمه، نه دقیقا این هم نیستن، ولی خب دیگه از بس اینا به هم نزدیکن، این مفاهیم از بس به هم نزدیکن، میبینی حتی شیخ هم برای اینها رو به هم تفسیر میداره میکنه. قرض کردم تو استصاب خیلی مطلب ظریف میشه، ایناست دیگه. عدم دخل قنوت در مرکب هنگام اختراعی که بله اختراعی لحن اختراع خدا دیگه، ظاهرن اختراع خدا برای مرکب، این اختراعی کجا میخوره؟ نه هو به کجا میخوره فاعل مضاف الیه اختراع؟ حالا ظاهرا میخوره به خدا دیگه، اختراع خدا آن متعال برای مرکب. الذی هو عبارت عن ملاحظه عده اجزاء، این یعنی چی؟ یعنی خداوند متعال تکبیرت الاحرام رو گرفته، سوره رو گرفته، قنوت رو گرفته، رکوع رو گرفته، سجده رو گرفته، تشهد رو گرفته، چند تا چیز بعد این رو گذاشته کنار هم یه جا، بعد گفته این نماز، این اختلاف منظور اینه. و مرجعش اینه که عدم ملاحظت حاضرشه. حالا میگیم که قنوت رو هم خدا از قفسه ها برداشت کنار اینا بذاره. فکر کنید تو چند تا قفسه اینا هستن، کسی وارد کارگاه میشه از هر قفسه یه چیز رو برمیداره، اینا رو کنار هم میذاره، پیش محرم محکمشون میکنه. خداوند متعال اومده سوره و قنوت رو، حالا اگر مثلا تو قنوت شک داریم بقیه رو برداشت، یعنی میگیم قنوت رو هم برداشت از قفسه بذاره کنار اینها. فإن الماهیات المرکبه لما کان ترکبها جعلیان حاصلا بالاعتبار و الا فهی اجزاء الارتباط بین آفی انفسها ولا وحدت تجمعها الا به اعتبار معتبرین. خب همینا توقف جزئیت شیء لها الا ملاحظته معها و اعتبارها معها ذا شیء امرا واحدا. ایشون میگن که جزئیت خودش این نیست، لکن متوقف بر اینه، این که خداوند متعال بیاد بگه که آقا تو این مجموعه قنوت رو هم من قاطی میکنم، دست دراز میکنه از قفسه قنوت رو بر میداره میذاره کنار رکوب و سجود و تکبیر و احرام و تشهد و سلام، میگه جز به اینها این هم هست، این جزئیت از اینجاست، دست دراز کردن و از قفسه قنوت رو برداشتن یه چیزه و بعد از اینکه اوورد و اونها رو اونو گذاشت کنار بقیه و قنوت میشود جز، اینم یه چیز دیگه هست، این نتیجه اونه. فمعنا جزئیت صورت للصلات ملاحظت صوره مع باقی الاجزا شیئا واحدا. معنای جزئیت باز نگیریم خود معناشو، بگیریم یه مرتبه قبل‌تر، اونجا میگه توقف جزئیتو، اینجا میگه معنا جزئیت اینه. خب اینا یه مقدار کار ما رو تو کلام شیخ سخت میکنن که جزئیت این خود این عمل، این ملاحظه قنوت در کنار بقیه، این خودش جزئیته یا این چیزیست که شما از این کار به جزئیت میرسید؟ آیا ملاحظه این چنینی منشه انتظار جزئیته یا خود جزئیته؟ کلامش میبینید که این نوسانی توش هست. و هازا معنی اختراع ماهیات و کونها مجهوله. این که میگی ماهیات جعل شده که بعضی میگن یکی از احکام ما جعل ماهیات اختراع ماهیاته، این خودش یه حکمیه، معنیش اینه، یعنی کاری که شاعر بیاد اعتبار میکنه. فل جعل و الاختراع فیها من حیث التصور و الملاحظه لا من حیث الحکم. پس جعل عبارت است از این کنار هم دیدن اجزاء مستقل و غیر مرتبط، نه اونو حکمی که میاد که بگی به اعتبار عقم صلات صلات میشه، نه، اول صلات با این لحاظی که ما گفتیم اختراع میشه، بعد عقم روش میاد. این تفسیری که الان اینجا وجود داره شعر مقدس، لذای بحثای اینجا هست. آیا شما مثلا میتونید بدون اینکه حکمی داشته باشه ماهیت رو اختراع بکنید؟ بعضی گفتن نه، بعضی گفتن آره ممکنه. مثلا رسول الله یه ماه میاد به مردم هیات میده که خم بشید، دلا بشید، بعد خم شدن دلا شدن بلند شید، بعد بیفتید، بعد بلند شید، که بعد تازه یاد میگیرن، یعنی اجزای صلات هی داره اعتبار میکنن، هیچ حکمی هم نیامد. بعد یه ماهی که مردم دیگه یاد گرفتن صلات چیه، اجزایش همش رو یاد گرفتن، شروطش، بگه خب اینی که الان بهتون یاد دادم دیگه از این به بعد واجبه، دیگه از این به بعد انجام ندید، عقوبت اخروی داره، بعد از این که نماز بخونید. بعضی هم گفتن اینجوری نمیشه. انشالله تو گروه بنده یه فایل رو میذارم، مسئله احکام وضعیه و ماهیات مخترعه، این که اینها رو میشه جعل مستقل کرد، نمیشه جعل مستقل کرد، حتما منتظر از حکمن، از حکم تکلیفیان، حکم تکلیفی میاد تا اینا انتظار میشه، این بحثی که خیلی توش جیغ و داد شده. ما سال قبل نزدیک دو ماهیش کمتر بیشتر عبدالله شب زندار در از خارجشون این بود، بندم اینو نمودار کردم، این دو ماه رو اشتباه نکنم، دو ماه نمودار کردم، اینا خدمتتون تو گروه ارسال میکنم، ولی باز به شرط اینکه نرم افزار اکسمان رو داشته باشید، یعنی بدون اون نمیشه. تو این نرم افزار اکسمان زن ما طراحی کردیم، اون اگه داشته باشید میبینید. حالا یادم نیست تو اون بحث ماهیات مخترعرم آوردم یا نه، ولی بحث حکم وضعی رو آوردم. تو اینا یه بحثایی هست که آیا اینا متوقف بر حکم تکلیفی هم و از حکم تکلیفی جعل حکم تکلیفی انتزاع میشن، یا نه خودشون میشه جعل کرد ماهیات مخترعه را شما جعل بکنید، بگید آقا جان اون عملی که داریم یه ماه بهتون یاد میدیم به اسم نماز، این مردم نماز از امروز بدونید یه دونه قنوت هم داره، یه چند روز مردم یاد بگیرن، بعد چند روز که گذشت شما میگه آقا این نمازی که داریم بهتون یاد میدیم این یه جلسه استراحت هم داره، باز مردم یه چند روزشون میکشه که واسهشون جا بیفته جلسه استراحت یعنی چی؟ تثبیت بشه، و همینطور تا چند هفته. بعد چند هفته رسول الله میگه اون نمازی که داریم یه ماه توضیح میدیم بهتون یاد گرفتی؟ مردم میگن بله یاد گرفتیم. میگه عقل، میگه از این که واجبات بخونید. این نظریه دیگه. فالجعل والاختراع فيها من حيث التصور والملاحظه لا من حيث الحكم. جالب اینه که معروف در این کسی که میگوید احکام وضعی از تکلیف اعتبار میشون کیه؟ شیخ. خود شیخ معتقد است که احکام وضعی جعل مستقل نداره. شما اون یکی کلاستون استصابه، استصاب تمه بعده، درسته؟ ها اونجا میبینیم با کی عرضم که بحث استصاب شیخ اینو گفته، لابلای بررسی یکی از اقوال اونجا فرمودن. خب حتی یکون الجزئیه حکما شرعیا وضعیا فی مقابل الحکم تکلیفی کما اشتهر فی السنت جماعت، که بعض اینطوری گفتن. خب این نظری البته الا ان یریدو بالحکم الوضعی هذا المعنا، مگه اینکه مرادشون از حکم وضعی همین باشه. این حکم وضعی که شیخ اینجا داره میگه مسئله اختراع ماهیات رو هم جز حکم وضعی میدونن. بعضی گفتن اختراع ماهیات قسیم حکم وضعیه، شیخ از این عبارت در میاد که مسئله اختراع ماهیات رو جز احکام وضعی یک گروهشون اختراع ماهیات مثل صوم سمت دیگه اعتباری هم هست دیگه. حالا ممکنه بگید سلیقه ها مختلفه، خیلی شاید بحث مدققی هم توش نباشه، الان به ذهنم نمیرسه. خلاصه اگر این مسئله جزئیت قنوت برای نماز رو اینطوری معنا کردید، گفتید که من بدون حکم یه تصور و ملاحظه دارم، اون وقت میگید استصحاب عدم ملاحظه میکنم، میگیم خدا دستشو به قفسه قنوت دراز نکرد که قنوتو بردارد قاطی بقیه بکنه، اینو دارم استصحاب میکنم. خب پس این غیر از اون استصحاب عدم جزئیت به معنای فی و فیه اول میشه، و فیه ان جزئیت شیء المشکوک، ما یه دونه ان جزئیت شیء المشکوک از صورة المرکب الواقعی و عدمها لیست امرا حادثا مسبوقا بالعدم داشتیم، یه دونه این اوریده اصالت عدم سیروره داشتیم، این این اوریده سومه. این اوریده این اوریده سوم با این اوریده اول فرق میکنه. چرا فرق میکنه؟ اونجا میگه عدم جزئیت، اینجا میگه عدم ملاحظته این که بخواد جزئش بکنه. و گفتیم که جزئیت با ملاحظه جزئیت دوتاست، جزئیت منتظر ملاحظه جزئیته، اینی که دست دراز بکند قنوت رو بیاره کنار اینا بذاره میشه ملاحظه جزئیت، اینی که دست دراز کرد قنوت رو رکوع و سجده رو برداشت گذاشت کنار بقیه تازه از یه جزئیت تازه شروع میشه. پس ملاحظه غیر از خود جزئیته، ملاحظه میکند که او را جز اعتبار کنند یه چیزه، این که قنوت جز میشود یه چیز دیگه است. استصحاب عدم جزئیت به معنای استصحاب عدم ملاحظه کونه جزئان، پس یه استصحاب مستقلیه با اون اولی، این اوریده اولی فرق داره، ان جزئیت با اون فیه ان جزئیت فرق داره، با اون یکی نخواهد بود. امام شیخ رحمت الله علیه کلن احکام وضعی رو مثل مسئله جعل ماهیات مخترعه کلن میگوید که منتظر است از حکم تکلیفی، چون از حکم تکلیفی منتظر میدونه، لذا شیخ چنین چیز رو قبول ندارد. که بگیم آقا یه مدت ملاحظه، مثلا همون که گفتیم پیغمبر یه ماه داره اختراع میکنن، بعد یه ماه دو ماه تازه میفهمد که اقم الصلات. شیخ میگه اینو من قبول ندارم. پیغمبر میگه اقم الصلات، با همین اقم الصلاتی که در حکم تکلیفی میاره با همین صلات اختراع میشه. میگه آقا صلات یعنی این با این اجزایش. اگر اینطوری گفتید که جوابشو بالا دادیم، نه جوابش بالا داده شد. اما اگر گفتید که نه، می شود مسئله اختراع رو غیر از مسئله حکم در نظر گرفت، یه ماه دو ماه یاد بدیم به مردم اختراع بکنیم، خب اینجا استصاب علاهده میشه روش کرد. حالا ثم انه اذا شك في الجزئيه بالمعنى المذكور، حالا دوباره برای بعد این جنبندی بحث بالاست. مگه میشه این هم ادامه این اوریده؟ ما الان وسط این اوریده ایم. میگه اگه اینه که چی بشه؟ بابا بی خیال چی؟ میگه این اوریده اگر منظور از استصابتن جزئیات این سومی است که توضیحش دادیم گفتیم تصویرش این میشه، فل اصل عدم ها وسط مبتدا و خبر، خبر جزء حذفیاته، یه جمله شرطیه شروع کرده اون این آریده ای که بالگود این آریده که حکمشو نگفتیم بسطش هست شده با بیخیال شید. من دارم بوده شما ها شک میکنم مطمئنی داری درگی بگید بسطش اینجا هست بگید ندیدم دوباره میگه اذا شک فی الجزئیه بالمعنى المذکور فال اصل عدم ها. اینجا استصاب عدم شما جا بگید خدا این لحاظ رو نکرده. فاذا ثبت عدم ها فی الظاهر یترتب علیه کون الماهیت المعمور بها هی العقل. خب واقعا فشارم خوابید. میگه حالا که میگید که این لحاظ نشده، پس معلوم میشود که ماهیت مأمورون بها همون اقله، یعنی شعار مقدس به همون ده جزء امر کرده. لأن تعین، چرا؟ اصلا شیخ میفرماید که دقت بکنید آیا این اصل مثبت باز یا نه. شیخ میفرماید ما در مورد اینکه ماهیت نماز چیه، ماهیت عقل، یک جزء وجودی داریم و یک جزء عدمی داریم. ما میدانیم ده جزء واجب است، میگیم جزء یازدهم هم واجب است، جزء یازدهم واجب نیست. این استصابه که شما کردید این میگوید که جزء یازدهم واجب نیست. من یه مثالی بزنم محضر دوستان. موضوع تطهیر این لباس با یک بار مثلا شستن عبارت است از آب کر. آب کر شارع گفته که اذا غسلت المتنجس بالماء الکر طهوره. الان شما در ماء کر میگی که آقا این حوض میبینم آبه، این که این آبه و مضاف نشده گلالود نشده اینو میدونم، احراز میکنم، این وجدانم میبینم آب. ولی وصف آب الماء کر منعود نعد، اون کر رو نمیدونم، کر روی کر نیست، استصاب کلیت میکنید. حالا یه مناقشاتی توش هست دا، حالا اونا محل بحثان الان نیست، استصاب بکنید کلیت رو. حالا که استصاب کلیت کلیت رو بهش اقتدا میکنید، بباس نمیخوام مثال بعدی خواستن، باش آب لباس رو میشورید، موصوف رو وجدانن احراز میکنید، صفت رو با استصاب. اینو میگن اصلا مثبت نیست. حالا من مناقشه نمی کنم، میگیم اصلا مثبت، بحث میشه روش کنم، همین کافیه. موضوع جواز اقتدا اینه. حالا این مثال خواستم بگم یهایی میگوید که اذا کان الرجل عادلا مأمونا فی دینهی فیجوز الاقتداء به. موضوع جواز اقتدا چیه؟ الرجل العادل. میگید زید که میبونم مرد، تو مرد بودنش نیاز به استحصاب ندارم، قطعا مرد. حالا شک میکنم این عادل است یا عادل نیست، استحصاب عدالت میکنم. استحصاب عدالت نه خودش حکم شرعیه نه خودش تمام الموضوع حکم شرعیه، اما خودش جزء الموضوع حکم شرعیه. میگه اشکالی نداره، حتی اگر تو مرد بودنش هم شک کردم که تغییر جنسیت داده تغییر جنسیت نداده، مرد بودنش هم باز استحصاب بکنم، بازم اشکال نداره. یعنی دوتا استحصاب هر کدوم چیکار میکنن؟ جزء الموضوع احراز میکنن. شما اگر هر دو جزء موضوع رو با استحصاب احراز بکنید یا یکی رو وجدانن احراز بکنید اون یکی رو با استحصاب احراز بکنید، این اصلا مثبت نیست. شیخ میگوید که وجوب عقد، این ماهیت عقد، یه چیز جنسی دارد و فصلی دارد. جنسش این 10 تا جزءه، فصلش نبود جزء 11 همه. 10 تا رو که یقین دارید واجبه، استحصاب میکنید عدم وجوب جزء 11 هم رو و میگویید که مأمورون به همین 10 جزء. لأن تعیین الماهیت فی العقل یحتاج الى جنس وجودی و هی الاجزاء المعلومه و فصل عدمی هو عدم جزئیت غیرها و عدم ملاحظت غیرها معها مضافن الیه، ملاحظتی میخوره به غیر. و الجنس موجود بالفرض و الفصل ثابت بالاصل. بالفرض منظورش وجدانیه، موجودون یعنی ادرکناه بالوجدان، این موجود به معنای هست نگیرید دیگه، موجود اینجا از وجود نیست، از وجدانه. موجودون یعنی مدرکون بالوجدان. و الفصل ثابت بالاصل فتعین المأمور به، پس معمولون به همین 10 جزئیه. فله و بچه این یه بچی داره، ولی خب توش یک سری مناقشات جدی هم میشه کرد که دیگه شما میفرمایید حذفیه، من نمیدونم چیکارش بکنی. خب بریم سراغ مسئله ثانیه دیگه با این اوضاع. بعد طلب وارد درس خارج که میشه، تو درس خارجی یه مباحثی میبیند ظریف‌تر از مو، مثل همین مباحث. میگه من اولین بار با اینجور مباحث ظریف مواجه میشم. المسئله تو ثانیه، ما اذا کان شک فی الجزئیه ناشئا من اجمال الدلیل. بحث اینه که شما میدانید یک چیزی واجبه، در وجوب یقین دارید، مکلفان به نمیدانید این واجب است یا آن واجب، شک در مکلفان به. اینی که نمیدانید این واجب یا آن واجب، نسبت اون دوتا واجب به هم اقل و اکثر، یعنی یکیشون توی دیگریه، و منشه اینم که مردد موندید که این یا اون کدومشون واجب شماست، اجمال دلیله. مثلا شیخ مثالایی میزنن، مثلا دلیل میگوید که اذا اجنبتا فغسل ظاهر بدنک، ظاهر جسدک. اذا اجنبتا فغسل ظاهر جسدک، نمیداند ظاهر جسدک. عرض کنم که مثلا ناف رو هم میگیره داخل ناف رو یا داخل ناف رو نمیگیره، در اینکه مراد از ظاهر جسدک چی باشه شک کرد. مراد ظاهر جسدک به ماه و موضوع اغسلا، نگید که ظاهر تو لغت نامه ها نوشتن، جسدم که معلومه ظاهرن که به جسد اضافه شده، کافم که دیگه عرف معارف دیگه، تقریبا بعد از ضمیر متکلم عرف معارف ضمیر خطابه، حل دیگه. نه، ظاهر جسدک از آن جهت که موضوع حکم شرعی اغسل است مجمله. پس منظور از اجمال اون چیزی نیست که تو لغتنامه ها مثلا بگن ای 70 تا معنا داره، نه ظاهری معنا داره، ولی اینجا خدا چی رو داره میگه؟ پس این چه شبهه حکمیه؟ من حکم نمیدونم. شیخ این مثالی زده، این آدمایی که خیلی ماشاءالله فرهنگ و گوشتی هستن شکمش رو که جدا میاد تا میخوره دیگه، مقداری از پوست تا میخوره رو هم میاد دو قسمت از پوست. میگه آقا ما نمیدونیم این آدم خواهد غسل بکنه باید آب رو به اون قسمتی که تا خورده زیر شکم مبارک به اون برساند یا نمیدونه به اون برساند. این دارم به سال شیخ. بل اجمال قد یکون فی المعنى العرفی کان وجب فی الغسل غسل یا غسل ظاهر البدن کان وجب فی الغسل غسل ظاهر البدن فیشک فی ان الجزء الفلانی که باطن الاذن اب اکنت البدن من الظاهر ابن الباطن. خب این در معنای عرفیشه که ببینید ظاهر بدن به ما و موضوع حکم شرعی عرف تو شک دارد، عرف قرار ظاهر، اما عرف با توجه به این حکم شرعی، نه عرف با توجه به مفرد کلمه ظاهر در لغتنامه. این آیت داری؟ حالا این برداشت مسئله شاید یه جای اشکال هم داشته باشه، روش فکر کنید. حالا ما داریم اشتباه میگیم، یعنی نباید اینطوری بگیم، میگیم نه معنای عرفی هست، عرف نمیداند اصلا این حکم شرعی، بذارید کنار. کلن عرف هر جا کلمه ظاهر بدن رو بشنوه نمیدونه مراد از ظاهر بدن چیه. ظاهرن شیخ اینو میخواد بگه، من حالا حرف خودم رو فعلا پس بگیرم، شیخ گویا منظورش اینه، یعنی کلمه ظاهر بدن رو هر جای دید ولی اغسل روش نیاد. اغسل کل ظاهر بدن رو بشنوه، عرف نمیگه باطن، میگه که من نمیدونم باطن اوزان هست یا نیست. وقد يكون في المعنى الشرعي كالأوامر المتعلقة في الكتاب والسنة بالصلاة وأمثالها بناء على أن هذه الألفاظ موضوعة للماهية الصحيحة يعني الجامعة لجميع الأجزاء الواقعية. همون بحثی که تو اصول مکرر خوندی، تو الموجز بود، تو اصول فقه بر مظفر هم بود، که وقتی گفتند سله، آیا صلات وضع شده است برای عام صلات صحیح و فاسده یا برای خصوص صلات صحیحه؟ و منظور از صلات صحیحه منظور این چیزی نباشد که عقوبت با اون ساقط میشه. منظور از صلات صحیحه یعنی چیزی که همه اجزای لوح محفوظی رو داره. تفسیر بکنیم صحت رو، بگیم صحت در عبادات یعنی اشتمال بر هر آن چیزی که در لوح محفوظ لازم دانسته شده. خب اینجا یه بحثی است، اگه خاطرتون باشه از قدیم الایام ثمره صحیح و عامه که به ما مثال می‌زدن اینطوری می‌گفتن، می‌گفتن اعمیا اگر شک در جزئیات یک چیزی بکنن میتونن تمسک بکنن به اطلاق و جزئیات رو دفع بکنن، اما صحیحی ها نمیتونن تمسک بکنن به اطلاق و جزئیات رو دفع نمیتونن بکنن. این حرف قدیمی شیخ میگه من اینو قبول ندارم. شما صحیحی هم بشوید میتونید تمسک بکنید، حالا بگید براعتی میتونید باشید، میتونید صحیحی بگید و براعتی باشید. عرض کنم خدمتتون که ولی برای اینکه داخل تو علم مسئله تو ثانیه بشه باید صحیحی باشی، برای اینکه داخل بشه تو علم مسئله تو ثانیه اجمال دلیل باید صحیحی باشید. یعنی چی؟ یعنی شما باید اینطوری بگید که من نمیدانم اون نمازی که قطعا مراد از اون نماز صحیح هست، قطعا مراد نماز صحیح مطابق لوح محفوظ است، نمیدانم 10 جزئه یا 11 جزئه. میدونم صلات یعنی صلاتی که مطابق لوح محفوظه، اما تو لوح محفوظ شک دارم قنوت رو جزء اجزا قرار دادن یا قنوت رو در لوح محفوظ جزء اجزا قرار ندادن. خب این هم شد اجماع. یعنی در حقیقت شما نمیدانید مراد از صلات صحیحه چیه. مفهوم اینجا به معنای بازم میگیم مفهومشو که میدونید به شکل فی بچه به بچه میدونید صلات معناش حسب فرض که ما صحیحی هستیم این است. از صلات هو از صلات المشتمله على کل ما یعتبر فیها از صلات الجامعت للاجزاء و شرائط از صلات الجامعت للاجزاء. این یعنی معرفت به وجهی مفهوم دارم ولی چون نمیدانم یکی از اون اجزا قنوتم هست یا نیست یعنی معرفت تفصیلی به مفهوم ندارم. پس باز شک شما در چیه؟ مفهومه. شبهه شما شبهه ناشی از اجمال دلیله. این مقدار ظرافت داشته که چطور ما خواستیم بگیم اینطوری بگید داخل می شود در مسئله ساریه. اما اگر شما قائل به اعم بودید در این صورت مفهوم نماز نسبت به نماز بدون قنوت قطعا صادقه، هیچ اجمالی توش نیست، شک ندارید. میگید نماز بدون قنوت قطعا نماز، من میدانم اقم صلات اون صلات این نماز رو میگیره، فقط در سقوط اقم شک دارید. میرفت توی فقدان نفس، میرفت توی فقدان نفس. اما وقتی گفتید که نه صحیح هستن در این که این ده جزئی صلات باشد شک دارید. فرق صحیح بودن و همی بودن اینه. اگر چه شیخ میگوید در هر دو صورت من برایتی میشم، چه اینکه بگویید برای عام وضع شده و شک در قنوت به فقدان نصف برمیگرده، چه اینکه بگویید صحیح هستیم برای خصوص نماز صحیح وضع شده و شک در قنوت به اجمال نصف برگرده، شیخ میگه دلیل ما برایت اینجا هست. ول اقباهنا ایزن جریان اصالت البراءه لعین ما اصلفنا فی سابقه من العقل و النق. هاش یادم افتاد چون تو گروه فرستاده بودی تو گروه برام اینا رو دارید میگی چه پریب فکرم چه جدید دوباره فرستادی. نه خب اینا رو برای دیده بودم ولی دقت نکردم، الانم باورم نمیشد اون سمه به بعد اونجا حذف شده باشه. چیز عجیبی بود. اینا تا کجا حذف شده؟ نه بابا آقا این قسمت رو بخونید، یه بحثای خوبی هست که نشون میده چقدر آدم ظریف میفته به خلط مفهوم مصداق. خلط مفهوم مصداق از مغالطه های رایجه، این که آدم حواسش حساس بشه به این مسئله خیلی خوبه. معنای براءت پس این میشه که حالا دوستمون پرسیدن یعنی دیگه شستن اون باطن اوزون مثلا یا اکنت رو بعد واجب نباشه. بله بله، یعنی اگر بتواند با فحص رفع اجمال بکنه باید بره رفع اجمال بکنه، چون شبه شبه حکمیه است. فحص واجب. چه خبر؟ خراب شده؟
نه
حالا بعد نگاه کن درست بخونی بعد نگاه کن چه نشتیم. آره ترسم بعد نگاه کن. خب انگشتری ها بعضی آره زیرش حک میکنن داریم از اینا دیدم. المسئله الثالثه فی ما اذا تعارض النصان متکافئان فی جزئیت شیء لشیء و عدمها. دو تا روایت که بینشون هم هیچ کدوم از مرجعات نیست اومده، یکی گفته که جلسه استراحت واجب است، یکی گفته جلسه استراحت واجب نیست، که ما تو روایات نداریم، یعنی اصلا بخی از این اختلافات به همین رو برمیگرده. ما رو اخبار متعارض محضر دوستان گفتیم خیلی داریم، اخبار متعارض گفتم یه بار محضرتون ده جزء تحذیب رو شیخ خاص اخبار متعارضش رو بکشه که بیرون بکندش استفسار شد 4 جزء، یعنی اقلا بگیم یه 40% معارض داشته که شده. و البته عرض کنیم خدمتتون که احساس میکنم جلدهای استفساری مقدار قطع‌تر از تحریرم تازه هستن، این هم اضافه کنید آمار خیلی میره بالا. خب اینا خیلیشون جمع عرفی میشه پیدا کرد، یک سری شواهد گاهی اوقات شاهد جمع بین این اخبارم خود این دوتا خبر نیست، خیلیش تو بیرونه، یعنی یه شواهد جمع بیرونیه که باید فقیه خیلی اینا رو کار کرده باشه، واقعا فقاهت کار زیاد میبره انصافا. اما اگر فرض کردیم متکافیان، اگر متکافی بودن یعنی جمع ندارن، مرجحات هم ندارن، صفات راوی و مانند ذالکی چی نیست که این یدل احدهما علی جزئیت سوره و الاخر علی عدمها، در اینجا مقتضا اطلاق اکثر الاصحاب القبل بالتخییر بعد التکافو ثبوت التخییر هنا. مشهور اصحاب اینطوری گفتن، گفتن اذا تعارض خبران و تکافعا کنت بالتخییر، دیگه نگفتن الخبرانی که مفادشون جزئیت و عدم جزئیت است، شرطیت و عدم شرطیت است، وجوب و عدم وجوب است، حرمت و عدم را، اینا دیگه نگفتن. مفاد خبرین متعارضین هر چی باشه گفتن چه تخییر، خب شامل بحث ما هم میشه. خب اما شما میگه یه نکته از تو فقه عملاً به درد میخوره، اونم این که اگر فرض بکنیم در ادله لفظی ما در امارات ما یک دلیلی داشته باشیم فوقانی، دیگه در این صورت شما تخییر مخیر نمیشید، نوبت به خبرین متعارضین نمیشود. خبرین متعارضین اذا تعارضا، برخی گفتن تساقطا و یجب التوقف، مشهور گفتن کنت بالخیار، هر دو تا اینا هر دو تا قول، چه قول به تخییر چه قول به توقف، مال جایی که عام فوقانی نباشه. اگر عام فوقانی باشه در این صورت این دو تا خاص که با هم تعارض کردن شو رجوع که با عام فوقانی، مثلا اگر صراحتا یک دلیل گفته یجوز ادخال کافره، یه دلیلی هم صراحتا گفته یجب فی الادق ایمان و رقبه، هر دو رو گفته، خب شما اینه تعارض کردن این دوتا، دیگه نمیگه من جا مخیرم، میگه من یه دونه عتق رقبه مطلق دارم. خب اون عتق رقبه مطلق معلوم نشد که قید خورد یا قید نخورد، اگر فقط اون دلیلی بود که میگفت یجب الایمان فی الرقبه اونو تقیدش میزدیم، عتق رقبه رو تقیدش میزدیم، ولی چون مقید ما خودش معارض داره شما تمسک به مطلق میکنی. چون باز ما ممکنه همین داشته باشیم، اگر یه دلیلی اومد گفت جلسه استراحت واجب، یه دلیلی اومد گفت جلسه استراحت واجب نیست، لیست به واجب، لیست به واجبه، اینطور شد میگم خب عقل به صلات که داری، تو اگر تمسک به اطلاق اون کردی دیگه نوبت به تخییر نمیرسه. ولیکن ینبغی ان یهمل هذا الحکم منهم الا ما اذا لم یکن هناک اطلاق یقتضی اصالت و عدم تقییدهی، اطلاقی که یعنی تمسک به اطلاقش، اصالت و عدم تقییده یعنی اگر شک بکنید دلیل مطلق قید خورده یا قید نخورده از چیه؟ که قید نخورده، این همون اصالت و اطلاق، این اصالت و عدم تقییدهی، این تعبیر دیگه اصالت و اطلاقه، یقتضی اصالت و اطلاقهی عدم جزئیت هذا المشکوک، دیگه اعتق رقبه این جزئیت اینو دفع میکنه طبق حرفایی که گفتیم، همینجا گفتیم دیگه، گفتیم اگر شما شک کردید باطن عظم داخل ظاهر بدن هست یا نیست، این چی میگه؟ میخواب اغسل، اگر یه دلیل دارید که شما گفتیم اغسل خواهم، یاد این چیز بود بس اجمال دلیل بود، جایی که تو جزئیات شک میکنید مثلا قائل شدی به وزل الام، تو وزل الام تمسک به اطلاق میکنید، این بهتر که این یکونه هنا اطلاق معتبرن للامر به صلات به قبل مطلق و الا فالمرجع، عرض کردم فرض زمینه که صلات شما قائل به اعم هستی، بنابرای قائل به اعمی، خب تو مسلوک میکنی به اطلاق. و الا فالمرجع بعد التکاف و الى هذا المطلق لسلامتی، یعنی همین ام فوقانی لسلامتی عن المقید، میگه مقید داره درد نمیخوره، مقیدش معارضه، لسلامتی عن المقید بعد اطلاع ما یصلح لتقییده به معارض مکافی. و هذا الفرج خارج عن موضوع المساله، این دیگه از بحث ما وقت خارج میشه. لانها که امثالها من مسائل هذا المقصد مفروضتون فی ما اذا لم یکن هناك دلیل اجتهادی سلیم عن المعارض، بحث ما در جایی که امر فوقانی باشه با اون میتونیم مساله رو حل بکنیم نیست. مثل اینکه شما میگوید که من دلیلم مجمله ولی یه دونه قرینه رافع اجمال از خارج دارم، اینی که داخل دار بحث ما نیست که شما شبه ندارید. پس ما در جایی که فحص بکنی یک مبین قرینه برای رفع اجمال نداشته باشی، ما اونجا میگیم براعت جاری کن نکن بحث میکنیم. ولی اگر کسی بگوید که من یه دلیل مجملی دارم یک قرینه رفع اجمالش هم پیدا کردم، ما میگیم خوش به حالت، یه این بحث شبه رو باید که شبه نداری، شک نداری، شما دیگه اماره دارید داخل در بحث، اصلا اصول عملیه کلن نیست، از بحث اصول عملیه برای احتیاط بیرونه، خب برو با اماره عمل کن روشن. مثل همون اینجا هم ها کذا، اگر در فرض نسین متعارضین در جایی که تعارض نصوص دارید میگید من تعارض نصوص دارم اما فوقانی هم دارم، خب میگیم خسته نباشی، خب با فوقانی عمل کن، پس با مسئله اماره داری حل میکنی دیگه، بحث اصول عملیات اینجا نیست، روشنه دیگه. بله حتی تکون مورد اصول العملیه. بحث بعدی بماند آجا، صلوات خواهد فرمید.